جناب آقای دکتر عباس گودرزی، از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، نماینده محترم مردم لرستان روی خط ارتباطیمون هستن که کارگروه مربوط به ساماندهی کارکنان دولت رو دارن در واقع همراهی میکنند و به نوعی کمک میکنند به مدیریت این حوزه، به اتفاق دوستان دیگری که در کمیسیون اجتماعی مشغول فعالیت هستند. و اینجا در استودیو هم جناب آقای دکتر محمد مهدی علیشیری از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق مهمان حضوری ما هستند. آقای دکتر گودرزی، خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران.
علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما بخیر. ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علیشیری، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و جناب آقای گودرزی.
خیلی متشکرم. آقای گودرزی، صحبت از ساماندهی کارکنان دولت که مطرح میشه یا بحث نظام پرداختشون که سال گذشته آقای رئیس جمهور بهش ورود کردن، این موضوع مطرح میشه که طرحی که تو مجلس دارید بررسی میکنید برای تأمین امنیت شغلی کارکنان و به نوعی شرکت‌های پیمانکاری قرار حذف بشن و ادارات دولتی بتونن موقتاً و در 6 ماه از نیروهای شرکتی استفاده کنن، حذف امضاهای طلایی در جذب افراد در بدن دولت یکی از ویژگی‌های این طرحه. اگر بخوام خیلی تیتروار درباره این طرح از شما بشنویم که چه ویژگی‌های این طرح داره، چی میتونید بگید؟
بله، مجدداً با نام یاد خدا و عرض سلام مجدد خدمت شما و همکاران محترمتون و مهمان عزیز و ارجمند برنامه جناب آقای علیشیری عزیز. خب ببینید، همونطوری که مستحضر هستید، این طرح رو ما بر اساس ضرورتی که در کشورمون در حوزه نظام اداری و استخدامی وجود داشت، استارت اولیش در مجلس دهم خورد، پیرو لایحه‌ای که برای اصلاح و تامین مودن قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب مجلس شد. اما در انتها پس از تشکیل کمیسیون مشترک و جمع‌بندی، معلاساس دولت وقت لایحه رو پس گرفت و به دائمی نمودن بسنده نمود. خب این بحث رو ما با توجه به اینکه دولت وقت موافقت نمی‌کرد، امیدی به نتیجه گرفتن در این موضوع نبود، خب موکول شد به مجلس 11 و دولت 13. امروز ما بعد از رفت و برگشت‌های متفاوت متعددی که در حوزه این موضوع داشتیم، تحت عنوان طرح ساماندهی نیروهای، در واقع طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، یک جمع‌بندی نهایی در کمیسیون اجتماعی داشتیم. اما با توجه به مخالفت دولت و نگرانی ما از اینکه مغایرت با اصول قانون اساسی پیدا بکنه و در روند اجرا کار به کندی بخواد پیش بره یا با موانعی مواجه بشه، در نشست مشترکی با حضور رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف و معاونین محترم رئیس جمهور، ما پارلمانی جناب آقای دکتر حسینی بودند و همچنین معاونت اداری استخدامی جناب آقای دکتر لطیفی و همکاران محترمشون بودند، از مجلس هم عقیل و جمعی از همکارانمون از کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان، نهایتا مقرر کردید که ما به اینو من عذر میخوام مقدمه مقرر کردید که ما به یک جمع‌بندی مشترکی با دولت برسیم، به جهت اینکه گفت اگر همش رو به دست نمیاریم همش هم دست ندیم، بالاخره این یک روند معقولی رو طی بکنه که ما در ادامه کار هم در حوزه قانون‌گذاری با مشکل مواجه نشیم. هم در بحث اجرا ما در یک نشست چند روزه مشترک بین همین کمیته که از دل کمیسیون اجتماعی شکل گرفته بود با معاون محترم سازمان اداری استخدامی کشور که نماینده تام الاختیار محسوب میشد و چند معاون دیگر از سازمان اداری استخدامی کشور، به یک جمع‌بندی رسیدیم که این جمع‌بندی در واقع یک برشی از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت محسوب میشود. چرا؟ به جهتی که اونها کلتر رو نپذیرفتن و ما به دنبال این بودیم که یک فتح بابی باشه برای ورود به این مسئله مهم در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور.
یعنی در واقع همه ساماندهی نیست این نکته که
بله،
شما میفرمایید.
در واقع ما با تمرکز روی نیروی شرکتی این طرح رو به توافق رسیدیم. البته نمایندگان محترم مجلس الان این طرح بارگذاری شده و روزهای آینده در دستور قرار خواهد گرفت. نمایندگان محترم در واقع اجازه اجازه دارن که پیشنهادهای مختلفی که به ذهنشون میرسه ثبت بکنن. مثلا آنچه که توافق اولیه ما بود تغییر کرد به ساماندهی نیروهای طرف قرارداد،
یعنی یه نگاه
های پیمانکاری کمی نیروی
آلیفه، یه نگاه حداقلی شد در واقع این موضوع، در حالی که اون لایحه دولت فرستاده بود با این متفاوت بود. درسته
در این دولت لایحه‌ای وجود نداشت.
نه 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 همون قبلی رو عرض می‌کنم،
اون قبلی ما بحث دادیم موضوع رو. خب یعنی از اون فرصت لایحه می‌خواستیم استفاده بکنیم برای حل این مسائل. چون مثلا چون ببینید اگر در قالب لایحه ما اصلاحاتی رو انجام بدیم مغایرت اصل 75 پیدا نمی‌کنه. شما مثلا ببینید مثلا لایحه بودجه مثلا 1401 میاد مجلس، خب در این بررسی اصلاحاتی انجام میشه، اضافاتی هست، اما چون در قالب لایحه تصمیم میشه اون مغایرت رو پیدا نمیکنه، مگر روح حاکم بر لایحه کلا از بین بره. الان ما اون رو به عنوان فرصتی استفاده کردیم. الان هم ما در واقع مجبور بودیم با دولت به یک جنبندی برسیم. البته دولت اعلام کرده که متعهد است که در ادامه برنامه حتما نیروهای قراردادی و کلن ما 27 نوع قرارداد امروز متاسفانه در نظام اداری استخدام کشور وجود داره
درسته.
که باعث شده در واقع این به هم ریختگی، این ناهماهنگی، این به عبارتی ولنگاری در نظام اداری و استخدام کشور رو شاهد باشیم. ببینید آن چه که باعث شد ما ورود پیدا بکنیم به بحث شرکت‌های نیروی انسانی نقض قرضیه که اتفاق افتاده
درست.
یعنی در واقع در مواد مثلا 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 13 یا دیگر قانون گذاری هایی که در مثلا فرض بفرما برنامه 5 سالی دوم و به صلاح آزاد داشتیم، هدف چی بود؟ هدف کوچک سازی دولت و کاهش هزینه و افزایش رضایتمندی. اما ما امروز شاهد هستیم که این قانون گذاری که در واقع دوره قابل توجهی هم از این سپری شده، نه تنها توفیق نداشته بلکه به ابزاری برای بهره کشی از نیروی انسانی تبدیل شده. اون نقش تنظیمگری که ما براش پیش بینی کرده بودیم محقق نشده. من اجازه میخوام چند تا مورد رو مشخصا اشاره بکنم که سیاست های اصلاحی که مبتنی بر رویکرد مدیریت دولتی نوین از اوایل دهه 70 و با تصویب قانون بنا 5 ساله دوم در کشور ما آغاز شد، ببینید شکستش بر همگان واضح و مبرهنه. روند رو به رشد بودجه عمومی کشور، من اینها رو به اون مخالفین میگم که گاهن جبهه گیری میکنن و ما رو متهم میکنن به برگشت به عقب. ما اصلا پیشرفتی نداشتیم که بخوایم به عقب برگردیم. ما گامی به جلو بر نداشتیم، چون نه کاهش هزینه وجود داره، نه کوچک سازی، نه افزایش رضایتمندی. بلکه ببینید روند رو به رشد بودجه عمومی کشور، رشد بی‌قواره اعتبارات مربوط به حقوق کارکنان دستگاه اجرایی، اینا واقعیتایی که امروز وجود داره. ما اگه چشممون رو ببندیم به معنای نادیده گرفتن، به معنای نبودن مسئله که نیست، ما مسئله رو باید حل بکنیم. هر دولتی هم که میاد روی کار سعی میکنه مسئله رو نبینه. ظهور رو من دو سه جمله فقط ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهای استخدامی بیش از 27 نوع، ایجاد بروکراسی سایه و پنهان شدن تعداد و حجم نامعلومی از کارکنان بخش عمومی پشت بروکراسی. امروز ببینید در کشور ما اصلا عدد مشخصی از این نیروها وجود نداره. یعنی وقتی ما به سازمان اداری استخدام میگیم چند تا نیرو داری، اونها اینو به ما عدد و آمار میده که شناسه استخدامی دارن. یعنی به ما میگه 2,200,000 ما کل کارکنانمون هست. طبق گزارشی که خود سازمان اداری و استخدامی کشور داده، 1,490,000 رسمی گفتن، 362,000 پیمانی، 273,000 کار معین که پست ندارن، 110,000 کارگری مشمول قانون کار. ولی وقتی که میایم مکاتبه میکنیم با سایر دستگاه‌های اجرایی، از همه دستگاه شما تصور کن، هیچ کدام به ما پاسخ مثبتی، پاسخ روشنی نمیدن که در واقع چه عدد و چه آماری از این نیروها در دستگاه وجود داره و این باعث در واقع موجب میشه که اینا نتونن برنامه‌ریزی درستی داشته باشن در این حوزه و تویی شدن دولت و تضعیف پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری کشور از طرفی که آخرین بحث من باشه، انحراف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از مسیر اولیه که براشون هدف گذاری شده، امروز ما در واقع در دستگاه اجرایی شاهد این هستیم که به یک مافیا این شرکت های تامین نیروی انسانی تبدیل شدن.
خب خیلی ممنون.
ولی این ضرورتی شده تا اون بس ورود بکنه.
درسته. آیه رو که بودید من خیلی متشکرم هم از مقدمه ای که گفتید هم از آسیبی که اشاره کردید. آقای دکتر علیشگیری هم نیزا در استودیو هستن، به بعضی از چالش هایی پیش رو این طرح اشاره میکنن، چون طرح های دکتر گودرزی خیلی در فضای اینترنت یا فضای مجازی خیلی چیز زیادی در بارش گفته نشده، یعنی مگه کسی بیاد تو سایت مجلس و اطلاعاتی از این طرح بگیری که اونم خیلی اطلاعات کاملی نیست. بنابراین نکاتی که جناب علی گفتید رو من مقدمه قرار میدم برای اینکه آقای دکتر علیشگیری هم نقدشون رو به این طرح مطرح بکنن و سوالات دیگری که در این زمینه مطرحه. آقای دکتر علیشگیری، توضیحات ابتدایی آقای دکتر گودرزی رو شنیدید. من خواهش می‌کنم فقط تیتروار به گره های این طرح اشاره بکنید، چیزی که به ذهنتون میرسه، و آقای دکتر گودرزی هم اشاره کنم ببینن که برای این گره ها چه راه حلی رو دارن. جان کلامتون فقط گره ها و راه حلش، بفهمید. خواهش می‌کنم.
بسیار عالی، ممنون جناب آقای گودرزی از توضیحات حضرت عالی. من سعی میکنم مسیر رو با هم جلو بریم که انشالله کمک بکنه به این که این طرح با موفقیت بیشتری امکان تدوین و اجرا داشته باشه. حضرت عالی عنایت دارید، ما وقتی با مسئله نظام اداری مواجه میشیم، نظام اداری یک کل واحده، خب یه بخشش بحث جبران خدماتشه، یه بخشش بحث مرتبط با جذبشه، و ما این جزء حوزه های نظام اداری که ما توی سیاست های کلان داریم، یعنی سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان هدایتگر این فرایندی که داره پیش میره قرار عمل بکنه. من حالا وارد جزئیات بحث نیروهای شرکتی هم میشم، اما چهار تا ارزش رو که ما اونجا داریم و میتونه مبنای بحث قرار بگیره در مورد این طرح صحبت کنیم در موردش. ما اونجا یه چارچوبی داریم به عنوان عدالت تو مباحث مرتبط با نیروی انسانی که طبیعتاً طرح شما هم ناظر به همین بحث ارزشیه، یعنی که ما می‌خوایم جوری عمل بکنیم که آدم‌هایی که کار مشابه انجام میدن نوع برخورد باهاشون هم یکسان باشه. ولی خب در کنارش ما یه سری اصول دیگه داریم، مثل شایسته سالاری، مثل چابکی انعطاف پذیری، مثل پرهیز از سلیقه گرایی. اینها هم عموماً اصول هادی دارن عمل میکنن. و نکته جالب اینه که خب معمولاً ما تو مباحث دولتی چالشمون دقیقاً همینجاست، یعنی جایی که ارزش‌ها با هم دیگه تضاهم پیدا میکنن و شما طرف هر کدوم رو بگیرید ممکنه یکی دیگه آسیب ببینه. پس وقتی می‌خوایم طراحی انجام بدیم، این طراحیه باید به گونه اتفاق بیفته که اینا هم دیگر تقویت بکنه.
خب اشکال کار چیه که معتقدین این طراحی درست فکر نمیگیره؟
عرض میکنم ببینید، ما وقتی با یه مسئله مواجه میشیم که فضای نظام اداری، خیلی وقتا این مسئله پیامده یه راه حلیه که ما قبلا برای یه چالش دیگه در نظر گرفته بودیم. ما یه دوره‌ای به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کردیم و بنا این شد که گروه‌های مختلف کارکنان با قرارداد متفاوت به دولت بپیوندن برای اینکه بدنه اصلی دولت کوچکتر و کوچکتر بشه. حالا تو اجرای اون طرح یه سری مشکلات داشتیم دیگه. من خاطرم هست مثلا ما وزارتخونه‌هایی داشتیم که ستادشون حتی 50% کاهش پیدا کرده بود، و بعد به خاطر اینکه دیگه الان نیروی انسانی نداشتن که خدمات رو ارائه بده، مجبور شده بودن برن سراغ قراردادهای دیگه، سراغ استفاده کردن از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دیگه برای اینکه بتونن مسئله رو حل بکنن. خب تو اجرا دچار مشکل شدیم. الان که تو اجرا دچار مشکل شدیم، اومدیم یه فضای جدیدی رو باز کردیم به عنوان مثلا نیروهای شرکتی، به خاطر اینکه دیگه بهمون اجازه استخدام داده نمی‌شده. این خودش یه تبعات دیگه و یه مشکلات دیگه ایجاد کرده. ببینید ما یه اصلی توی بحث نظام اداری همه جای دنیا داریم، اونم اینه که همه نیروها با یک قالب قراردادی دست به دولت نمیشن. بوروکراسی سایه که فرمودن وجود داره، یعنی یه بخش مهمی از کسایی که دارن در بخش عمومی کار میکنن، با هدایت دولت دارن کار میکنن، اینها کارمند مستقیم دولت نیستن. حالا یه وقتی میشن نیروهای شرکتی، که نیروهای شرکتی اتفاقا تو دنیا جزء حوزه‌هایی که به شدت در حال گسترشه.
خب
دلیلش هم اون ارزش انعطاف‌پذیری، یعنی که دولت‌ها میتونن تو مباحث مالیشون و تو مباحث تعداد نیروی انسانی که داره خدمات رو ارائه میده به راحتی وقتی که با نیروی شرکتی کار میکنن تعدیل انجام بدن یا گسترش انجام بدن. اونجا آزادی عمل خیلی زیاده.
یعنی معتقد نباشید که نیروهای شرکتی از بین برن، بعد سامانه‌ای بشن.
به صورت کلی اصل این که ما یه نیاز داریم به ساز و کارهایی که ما را انعطاف‌پذیر تر بکنه جزء ارزش‌های سیاست‌های کلیمونه. و نیروهای شرکتی در شرکت‌هایی که نیروی انسانی تأمین می‌کنن با این چارچوبی که الان تو قانون تعریف شده، اینا جزء همین ظرفیت‌هایی هستن که این ارزش رو برای ما فراهم می‌کنه.
یعنی معتقدی اگه تو این طرح حذف شرکت‌های پیمانکار دیده شده نباشه اتفاق بیفته؟ نظرتون همینه؟
به نوعی. حالا اینکه سازوکارش چی باشه، آیا سازوکار موجود کارآمد هست یا نیست یه بحثه. بحث اینکه ما نباید کاری بکنیم که دولت انعطاف‌پذیری خودش رو از دست بده و هی سنگین‌تر و سنگین‌تر بشه یه بحث دیگه است. حالا شما فرض کنید من ارزش انعطاف‌پذیری رو بذارم کنار، برم سراغ شایسته سالاری، یه ارزش دیگه است. ببینید ما یه تعداد زیادی نیرو داریم، فرمودن آمارها هم مشخص نیست، که اینها با یه چارچوب‌هایی وارد این سیستم شدن.
خب
بازم واژه مافیا رو آقای گودرزی به کار بردن.
درست.
من بی‌نظرم توی این ماجرا. بالاخره یه سازیه نهادهای شکل گرفته، یه سازوکارهای شکل گرفته که نیروها رو تامین کرده. آمار نداریم، داده کافی وجود نداره در مورد اینکه چه اتفاقی داره.
گودرزی خیلی صریح میگن که مافیا وجود داره توی زمینه، اما شما میگید که نه.
تعبیرمون شاید از مافیا متفاوت باشه. ایشون باز کنن چرا این سازوکار مافیایی نامیده میشه، یه بحث دیگه ایه. خب ولی من عرضم جای دیگه است. میگم شما فرض بگیرید که ما ارزش رو بذاریم شایسته سالاری. خب اگر این سیستم داره غلط عمل میکنه، داره ضعیف عمل میکنه، نقطه ضعف اولش رو شما روی این بذارید که اینا احتمالاً نیروهایی هم که جذب کردن نیروهایی نباشن که از حیث صلاحیت‌ها و توانمندی‌ها کاملاً مورد تایید باشه.
خب اجازه بدید همین نکته رو، چون ما می‌خوام گام به گام جلو بریم اونقدر که می‌تونیم تو برنامه امروز بهش بپردازیم. آقای دکتر گودرزی اگر ممکنه فقط به همین یک دو تا اشکالی که آقای دکتر علیشیری اشاره کردن بفرمایید. قرار شرکت‌های پیمانکاری حذف شن یا قرار رویهشون اصلاح شه؟
من اولا ایشون از قوانین بالادستی فرمودن و اشاره داشتم به موضوع عدالت. کاملا ما هم بر مبنای عدالت این طرح رو داریم جلو میبریم. ما میگیم عادلانه نیست که ببینید ما در نظام جمهوری اسلامی ایران داریم صحبت میکنیم.
درسته.
که عدالت یکی از در واقع آرمان‌های بزرگ این نظام هست، یکی از شعارهای اساسی و اصلی و محوری این نظام هست.
خب.
مخواهشم اینه که ناظر به در واقع نظام سیاسی که درش داریم کار میکنیم ما صحبت بکنیم. ببینید شایسته نیست که دو نفر در یک دستگاه کار برابر، شرایط برابر، ماموریت‌های مشابه اما پرداختی‌های متفاوت معنایی نداره. ببینید شرکت نیروی انسانی اساساً آنچه که در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری هم مد نظر بوده، برون سپاری خدمت بوده نه برون سپاری نیروی انسانی. ما برون سپاری نیروی انسانی رو در قانون به رسمیت نمیشناسیم.
آره چون من دو تا پیامک بخونم از شنونده.
این فقط این جمله رو عرض بکنم چون پاسخ به جمله فرمایش دوست عزیزمون بود. این انعطاف پذیری که میفرماد ما اینو حذف نکردیم در طرحی که دنبال میکنیم. ما میگیم نیروهایی که کارشون ماهیت بلند مدت داره، یعنی طرف میاد رسوب میکنه تو دستگاه، یعنی 30 سال به خدماتش نیاز داریم. ما اتفاقا بر اساس سیاست گذاری های در واقع کلان نظام ما میگیم این افراد باید از طریق آزمون بیان، باید از طریق مصاحبه بیان.
خب.
باید از طریق رقابت جذب بشن. این خلاف عدالته که یک شرکتی بیاد به عنوان، من باز هم تاکید میکنم، مثل مافیا عمل میکنن.
دوست.
یعنی این افراد هر کسی رو دوست دارن جذب میکنن و هر شکلی که دوست دارن باشون رفتار میکنن، هر وقت دوست دارن بهشون حقوق میدن، هر جور که میخوان بهشون حقوق میدن. اینا کیا هستن که در نظام اداری استخدامی کشور وارد شدن و اختیاراتشون از بالاترین مقام دستگاه اجرایی هم بالاتره؟
دوست.
من ببینم این انعطاف پذیری که دوستمون میفرماید رو ما نقل نکردیم. گفتیم چی؟ گفتیم شرکت های واسطی تامین نیروی انسانی برای خدمات موقت اجازه فعالیت دارن. یعنی چی؟ یعنی خرید خدمت بکنن.
یک
کسی میخواد بیاد این ساختمان رو رنگ بکنه و بره، خب رنگ کرد پولش رو میگیره میره به سلامت.
دوست.
اگر یه نیروی به خدمات دارش نیاز هست حتما باید بیاد در واقع امنیت شغلی داشته باشه و دولت نسبت به اون پاسخ
بده. ممنونم آقای دکتر گودرزی. خانم دکتر غفرانی هم به ما پیوست از مرکز فلسفه مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر غفرانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، میهمانان
گرامی
و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر غفرانی، آقای دکتر گودرزی اشاره کردن به چالش‌هایی که ما بر سر اجرای این طرح و به سرانجام رسوندنش مواجه هستیم. یکی از جدی‌ترین چالش‌ها اینه که این شرکت‌ها تبدیل شدن به مافیاهایی که حالا من تو قالب پیامک الان دارم نگاه می‌کنم، میگن آقا به طور اسمی حقوقی که به یک کارمند توی شرکت ها تعلق میگیره بوده 6 تا 7 میلیونه، اما اون چه توسط شرکت بهش پرداخت میشه 2 تا 3 میلیونه. این همون نکته عدالتی است که آقای دکتر گودرزی بهش اشاره کردن. واقع مطلب و حق واقعش اینه که ما چون تو قوانین مادرمون مثل قوانین توسعه، مثل برنامه‌های توسعه این شاخص‌ها رو یا به صراحت ندیدیم یا اگر دیدیم به دنبال اجراش نرفتیم، از عدالت صحبت کردن یه مقدار در واقع ذهنی صحبت کردنه و به نتیجه روشن نمیرسه. شما تو پژوهشاتون قبل از اینکه تبدیل بشه به این طرح در مجلس، جدی ترین مشکل اجرای این طرح رو چی میبینید خانم دکتر قفرانی؟
ببینید آقای دکتر، حالا بهتر هستش که الان که در واقع بحث این شرکت ها هست و یا استمرار فعالیت این شرکت ها مطرح شده، من توجه حضرت عالی و مهمانان و شنوندگان عزیز رو جلب کنم در واقع به تحقیقی که ما پژوهشی که انجام دادیم در خصوص شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی. ما اومدیم انطباق دادیم وضعیت ایران رو با کلیه شرکت های کشورهای در واقع اتحادیه اروپا و شرق و جنوب شرق آسیا. نتایج جالب بود آی دکتر. ببینید ما در واقع به این جنبندی رسیدیم که ما نه تنها شکاف زیادی بین این، حالا در دنیا بهش میگن اشتغال مثلثی، مثلثی از این جهت که یک واسطه اومده و بین دستگاه اجرایی و اون نیروی کار قرار گرفته، ما به این جنبندی رسیدیم که نه تنها در واقع شکاف زیادی وجود داره، بلکه از در عمل این نوع از اشتغال از وضعیت مطلوبش منحرف شده. انحراف از هدف مهمترین مؤلفه هستش که در کاربرد این سبک از اشتغال در ایران خیلی مشهود هستش. ببینید ما بررسی کردیم هدف از به کارگیری این سبک از اشتغال رو در کشورهای پیشرو دیدیم، هدف کاهش نرخ بیکاری بوده. در ایران با هدف ارزانسازی، موقتی سازی و کاهش هزینه به کار گرفته شده. وقتی این قوانین بین المللی رو نگاه کردیم، ILO اومده و در کنوانسیون شماره 181 قاعده گذاری کرده این سبک از اشتغال رو، ما هنوز به این کنوانسیون نپیوستیم. در سطح ملی هم در واقع ما دیدیم که اومدن ملاحظاتی رو در خصوص دیسنت ورک، یعنی کار شایسته، لحاظ شده در خصوص این سبک از اشتغال، اما در کشور ما این در واقع مفهومی نداره. جناب آقای علی شیری اشاره فرمودن به این که این سبک از اشتغال اومده برای بحث انعطاف‌پذیری. من این موضوع رو که بررسی کردم، درسته این سبک از اشتغال به عنوان یک راهی برای انعطاف پذیری بازار کار در دنیا مطرح شده، اما در کنارش امنیت نیروی کار در نظر گرفته شده. ببینید اون بحث فلکسیبیلیتی یک طرف و بحث سکیوریتی یک طرف دیگه، یعنی در دنیا الان یه بازوردی به نام فلکسیکیوریتی هست در خصوص شرکت ها. فلکسیکیوریتی یعنی این که ما همزمان با این که انعطاف پذیری رو در نظر میگیریم، امنیت نیروی کار رو هم در نظر بگیریم. ما چیکار کردیم توی این زمینه؟ ببینید ما بررسی کردیم آقای دکتر، کشورهایی که موفق بودن توی این سبک اشتغال، فساد اداری کمترین میزان فساد اداری رو دارن. خصوصی سازی و شرکت خصوصی به معنای واقعی وجود داره. نرخ بیکاری بسیار پایین، نظام تامین اجتماعی بسیار پیشرفته.
خانم دکتر ببینید، با این نکات که شما میفرمایید گره ها بیشتر میشه. بله، خصوصی سازی در کشور ما 93% ناموفق بوده.
بله، بحث من خصوصی
ببینید، ما نمیخوایم خانم دکتر اصلا ما نمیخوایم بحث تخصصی بکنیم. ببینید الان کلی پرمک جلوی منه، از قراردادهای سوری گفتن یا قراردادهای معاین کار گفتن، خیلی صحبت رو کردن هموطنانمون که آقا تکلیف اینا چه خواهد شد و اینا تکلیفش چجوری روشن خواهد شد. جان کلام اینه، آقای دکتر گودرزی گفتن که آقا ما اگر این طرح حذف نشه لااقل بتونیم یه قدم جلو ببریم. این جلو ببریم قراره چه اتفاقی بیفته و گره اصلی بر سر این حرکت چی میتونه باشه؟ خیلی کوتاه یک دقیقه اینا رو توضیح بدید.
آقای دکتر ببینید، این طرح الان فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی رو برای مشاغل خدماتی و تخصصی در خصوص فعالیتی که ماهیت بلند مدت دارن ممنوع اعلام کرده. ماهیت بلند مدت هم تعریف شده در طرح، یعنی یک سال، بیشتر از یک سال در واقع استمرار داشته باشه. این ممنوع شده و برای مشاغلی که ماهیت موقت دارن، برون سپاری خدمت یعنی شرکت های خدماتی مجاز اعلام شده. این دو تا در واقع جان کلام را اگر میخواهید در
بسیار خوب ممنونم خانم دکتر. آقای علی شیری نکته‌ای دارید شما بفرمایید.
اگر چند لحظه اجازه بدید من یه مقداری فضای بحث کامل بکنم. ببینید ما الان اینجا چند تا چالش داریم در کنار هم دیگه که فکر کنم اینا وقتی با هم دیگه خلط میشه مسیر گم میشه. ما یه بحث داریم در مورد ساختار فعلی که کدوم مشاغل نیروهاشون باید استخدام رسمی و تمام وقت دولت بشن یا هر قاعده‌ای که داشته باشه. یه بحث داریم در مورد نحوه نظارت بر شرکت‌هایی که میان با دولت کار میکنن. یه بحث دیگه داریم در مورد نیروهای موجود. این ستا الان از هم دیگه تفکیک بکنیم. یعنی من کاملا موافقم جناب آقای گودرزی، اگر جنبندی اینه که دو نفر که دارن یه کار واحد در دولت انجام میدن باید حقوق واحد بگیرن، ما نحوه استخدام رو برای مشاغل همسان یکی کنیم. خب این یه قاعده کلیه که دیگه از این به بعد میتونیم بذاریم. یا اینکه اگر فکر میکنیم که یه تعدادی از کارها هستن که نباید وارد سیستم دولتی بشن، خب همین الان قطع کنیم بگیم این دولت نباید کارمندان تو این حوزه‌های تخصصی یا توی این سطح‌ها داشته باشه. اینا مسئله ساختاری ماست. ولی خب الان طرحی که داره تو مجلس پیش میره یه مسیر دیگر داره دنبال میکنه. ببینید شما دارید تصمیم گیری میکنید در مورد نیروی انسانی که الان شاغله و بخواید تعیین تکلیف بکنید در موردش، این یه طرفه، و بعد میخواید یه مدل از قراردادهایی که داره کار دولت رو انجام میده محدود بکنید. من عرضم این بود، گفتم ببینید ما چند تا ارزش داریم. یکیش عدالته. من تو عدالت کاملا با شما همراهم، اتفاقا هم موافقم. وقتی شما میبینید حق کسی خورده میشه، دقیقاً داره خلاف ارزش های انقلاب اسلامی اتفاقی میفته. ولی اگر شما دولت ناکارآمدی داشته باشید، این همسو به ارزش های انقلاب اسلامیه. دولتی که مثلا اگر تصمیم بگیره یه کاری رو انجام نده یا هزینه هاشو توی یه کاری کمتر کنه به خاطر اینکه نیرو اومده استخدام شده و دیگه نمیتونه جداش بکنه، دوچار مشکل بشه، این جزء ارزش های انقلاب اسلامیه. غیر از این ما مفهوم شایسته سالاری هم داریم در مورد همین نیروهای موجودمون. در مورد آینده خیلی خوبه ما در مورد آینده اینطوری عمل بکنیم که هر کسی میخواد وارد دولت بشه بره آزمون بده. در مورد نیروهای فعلی هم میخواد همین کار رو انجام بدید، یعنی نیروهایی که الان قرارداد شرکتی دارن با دولت قرار همشون مورد ارزیابی قرار بگیرن و تصمیم گیری بشه که کیا صلاحیت دارن کیا صلاحیت ندارن. اون چیزی که الان توی صحبت‌های نمایندگان محترم ما داریم میشنویم همش اینه که نه، این نیروها میان به دولت میپیوندن، از این به بعد رو میریم اصلاح میکنیم نحوه جذب. واقعا این شکلیه. اگر کمک کنید منم اطلاعاتم کامل تر بشه ممنون میشم.
آقای دکتر گودرزی، قبل از اینکه پاسخ بدید، خودکار قلم خدمتتون است؟
بله بله.
من چند تا پیامک می‌خونم. ببین من خیلی پرهیز میکنم از اینکه عبارات تخصصی در برنامه گفته بشه، چون هموطنانمون میپرسن و دغدغه و مشکلات خودشون رو در قالب پیام کوتاه برای ما مطرح میکنن. اون وقت این پیام های شنوندای عزیزمون رو تو قالب هیچ یک از صحبت های تخصصی شما و آقای علی شیری و خانم غفاری نمیگنجه.
در حالی که از یکی از اهداف برنامه همینه که بتونیم
ساده سازی میشه دیگه.
خب
حالا من چند تا پیام میخونم، اینا رو اگه ممکنه سرتیتراش یادداشت بفرمایید، تو توضیحاتی که برای علی شیری میفرمایید اینا رو هم پاسخ بدید که اینا مشمول کدوم یکی از این قراردادها میشه. 3/16/2379 گفته بنده نیروی قرارداد طرح عمرانی ام، آیا مشمول تبدیل وضعیت میشم یا نه؟ 2، از مهمونتون بپرسید چرا برای کارگران قراردادهای سوری فکر اساسی نمی کنید. کیانی آقای خانمی کنی از اصفهان. خدمتتون عرض کنم که یه مورد دیگه هم گفته که من سال 79 تا 85 طرح امنیت که از سوی سپاه به نیروی نظامی بود معرفی شدیم، هر 3 ماه قرارداد ما تمدید میشد، بیمه هم برای ما رد نشده، بسیجی بودیم سر مرز پاس می‌دادیم، پاسخای عملیاتی بودیم، هیچ سابقه‌ای هم برای ما ثبت نشده. یا شنونده عزیزی گفته که کارفرما طول سال 4 میلیون حقوق میده، در ماه به من هیچ مزایای دیگه‌ای نمیده، از من سفته هم گرفته. گفته اسم منو نخونید. ببینید این شنونده‌هایی که این پیام‌ها رو میدن نشون میده که متوجه نمیشن جناب عالی آقای علی شیری بخوام به جوخوان چی دارید میگید، یعنی درباره کی دارید صحبت میکنید. اگه ممکنه این رو باز کنید به زبان ساده برای مخاطبانم توضیح بدید آقای دکتر گودرزی عزیز.
بله بفهمید. ببینید من اول این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که نیروهایی که الان دوست عزیزمون جناب علی شیری میفرمان دارن کار میکنن، عزیز دل برادر، اینا الان دارن کار میکنن و کار خواهند کرد تا روزی که بازنشست بشن.
خوب.
اینا وارد شدن، اینا آله دولت هستن. من به سازمان اداری نه عرضم رو داشته آخه اینجا ما هر وقت بحث میکنیم سریع آقا میفید میکنن ما به دنبال این هستیم کسایی که بدون آزمون اومدن رو بیان جذب بکنیم. بابا ما میگیم اینها به هر نحو خب بی تدبیری، کوتاهی و اهمال کاری مدیران و مسئولان گذشته تا کنون بوده. اینا آمدن کارهایی هم دارن انجام میدن که بر اساس یک نیروی شرکتی نیست. یعنی نیروی شرکت باید بیاد کار موقتی رو انجام بده، بره 15 سال داره کار انجام میده.
آقای بودرزی، آقای علیشی معتقد نیستن. چرا معتقد نیستن؟ آقای بودرزی
ببین، من ببینید که الان شما نمیخوام بیام بحثتون رو قطع کنم، فقط این نکته دارم. ببینید اینا اومدن ولی نیروی استخدامی رسمی دولت که نشد.
عزیزم ببین بزرگ،
درست دارن کار. من یه سوال از شما بپرسم، اگر دولت یه پیمان
کنه اینا رو اشتباه نشه، ما اینا رو نمیخوایم رسمی بکنیم الان. حالا بحث
اصلا نداره، میخوایم طرف برادر دولت بکنیم دیگه.
نگاه کنید، ما نمیتوانیم بگوییم اینا رسمی بشوند، چون ما مجلسی. بله دولت میتونه، دولت بررسی بکنه، برای اینو تصمیم گیری کنه. اگه نظر منو میخوای و همکارای ما که اصلا از اول گفتیم آقا نیروها فقط رسمی و پیمانی و سلام، یعنی بیا قرارداد یه ساله ببند، بعد یه دو ساله باش ببند، بعد سه سال اگه صلاحیتشو بررسی کردی مرتعید بود، این نیرو تکلیفش با خودش روشن بشه، تکلیفش با دستگاه مشخص بشه. آخه یعنی چی نیرو 10 سال 20 سال داره یه جا کار میکنه، صبح که بلند میشه نمیدونی که آیا امروز باید بره؟
برادر بزرگ، من یه سوال از شما بپرسم. الان تو بخش خصوصی جناب آقای بودرزی چه اتفاقی داره میفته؟ نیرو 20 سال میره سر کار، بعد بخش خصوصی یه دفعه سازمان میگه من نمیخوام. دولت حق نداره که همچین اختیاری داشته باشه، بگه من الان نیروی 15 سال برای من کار کرد. من یه خواهشم اینه، ببین من این دوستانی که الان دارن خدماتشون رو تو بخش دولتی ارائه میدن از طریق شرکت ها، حتما آدمای محترمی ان، حتما بخش عمدهشون هم توانمندن. ما داریم روی منطق کار صحبت میکنیم با هم دیگه.
آقای دکتر من یه جمله بگم، بلایی که به سر نیروی تو شرکت ها دارن میارن تو بخش خصوصی هم نمیارن. من به شما عرض میکنم،
من 100% موافقم با فرمان شما.
من که مخالف ادامه فعالیت شرکت ها هستم. من میگم اولین کار فوری که ما اینجا کردیم، گفتیم آقا جرم انگاری کردیم، مجازات تعریف کردیم برای شرکت های نیروی انسانی، یعنی شرکت های واسطی تامین نیروی انسانی، که بیان نیرو با ماهیت دائم به کارگیری بکنن. ما اینو مجازات تعریف کردیم، جرم انگاری کردیم.
ما هم
معتقدیم نیرو با ماهیت کار بلند مدت باید از طریق فرایندهای قانونی جذب بشه. خب منتها یه نکته وجود داره، بازم در پاسخ به فرمایش حضرت عالی که نیروی وضع موجود چه میشود، اصلا من اون پیامک ها رو خواهم گفت. اون نیروی وضع موجود، ببینید اولا که ما معتقد هستیم در مورد قراردادی ها و همه اینها دولت باید تصمیم گیری بکنه. این ببینید من یه چیزی بشم، یه سیلی اومده ویرانگره، اول باید یه سیل بند بذاریم، بعد به هر ترتیب وایسیم وضع موجود رو ساماندهی بکنیم. ببینید در من نمیخوام مثال بزنم، من برخی از مثال ها اصلا نمیخوام رسانه‌ای بگم. ما مجبور هستیم برای حل مسئله گاهی یه تلخی هایی رو به جان بخریم، چون وضعیه که به وجود آمده، نمیتونیم که چشم و چشم بذاریم نبینیم. مجبور هستیم گنده کاری های من سریع عرض میکنم که در گذشته تا به کنون اتفاق افتاده رو یه جوری ساماندهی بکنیم. من بعد در واقع یک عدالتی، یک نظام مشخصی حاکم بشه. اما وضع موجود ما چه گفتیم؟ گفتیم نیروهایی که فعلا وجود دارن. من باز هم تأکید میکنم ما مجبور بوده ایم که در قالب در واقع به عنوان برشی از طرح اولیه مجلس کار رو دنبال کنیم، به خاطر اینکه به اتفاق نظر با سازمان برسیم و تأکید و تمرکز ما رو نیروهای سامان در واقع نیروهای شرکتی باشه. اما دولت به ما قول داده که در ادامه حتما این باب رو که باز شده ادامه ده. اما نیروهای موجود شرکتی، ببینید نیروهای موجود شرکتی اینها سنجش میشن از طرف خود دستگاه و به مدیریت سازمان اداری استخدام.
با چه فرآیندی های
اینا دیگه آینامش خودشون می‌نویسن، سازوکاراش خودشون می‌نویسن. این جنبندی بین ما و نماینده دولت بوده.
ببخشید می‌خوام
تمام بشه. اینهایی که الان ماهیت کارشون بلند مدت هست و دستگاهشون نیاز داره، دارن کار میکنن، حتی مشاغل پشتیبانی و خدماتی، مثلا طرف یک کار خدماتی داره انجام میده، مثلا پشتیبانی انجام میده، فرض کن نگهبانه، اما این دستگاه 30 سال به نگهبان نیاز داره، اینو معنی نداره بده به شرکت. ولی یه جایی نه، مثلا یه نیرو رو ممکنه، من مثال میزنم، مثلا در یک دستگاهی آشپز هفته یه روز میخواد، یا 3 ماه میخواد، 6 ماه نمیخواد، 2 روز میخواد، 4 روز نمیخواد، اینو میگه برو خرید خدمت بکن، برو از این رستوران تهیه بکن، یا به هر شکلی که خودت بخوای. خب ولی اونی که مثلا در یک محیطی که علت دوام نیاز به آشپز داره، خوی آشپز رو، این راننده رو، این نگهبان رو باید بیاد طرف قرارداد بکنه با خود دستگاه. من بعد رو گفتیم از طریق در واقع فرآیندهای قانونی و اطلاع رسانی و آزمون و اینها، اما وضع موجود رو گفتیم اونهایی که این ماهیت رو دارن دستگاه و در واقع دستگاه مشمول ماده 29 میان اینها رو چیکار میکنن؟ قرارداد کار معین باهاشون منعقد میکنن بدون فارغ از محدودیتی که در تفسیر 32 در واقع تفسیر ذیل ماده 32 قانون مدیریت وجود داره. اینا همه ذکر شده، به توافق هم رسیدیم با نماینده سازمان درست. اما جمله آخرم بس. اما اون شرکتی هایی که میمانند، خب اونها رو گفتیم که طبق یک سازوکاری که سازمان اداره استخدامی تهیه خواهد کرد و تمهیداتی که آماده خواهد نمود، ما گفتیم اینها بیان با همین شرکت ها باشن، اما حقوقشون به صورت متمرکز از طریق دستگاه وارد بشه. بابا شرکت نیروی انسانی وظیفش فقط اینه بیان برای خدمات موقت نیرو بگیره، نه نیروی که دارم در دست.
خیلی ممنونم آقای رسول.
بعدم دست میکنه تو جیب کارگر، میلیاردها برداشت میکنه، پول خودشو به خودش بدن. این عزیزانی هم که فرمودین طرح عمرانی، ببینید طرح عمرانی شامل میشه، ما در طرح به صراحت آوردیم نیروهای طرح عمرانی که از محل طرح اومدن اما ماندگار شدن، هر ساله از محل اعتباراتی که برای پروژه تعریف میشه حقوق اینها پیشبینی میشه. ما اینا رو گفتیم در واقع اونایی که ماهیت دائم داره کارشون قرارداد کار معین، یه قراردادی سوری که از یه تخلفه، اینو باید از بود نظارتی.
ممنونم آقای دکتر بلزنی. آقای دکتر پیامکان جواب ندادید، یادتون باشه تو فراد بعدی هست.
ترامرانی رو گفتم، ترامرانی رو گفتم، بله نیروهای نظامی هم که فرمودن، اون کارفرمایی که 4 میلیون میده و نمیدونم چیزی ما همین تر رو آوردیم برای همین در کارگر برداشت نکنن.
فکر میکنه داری دکتر چه به نتیجه برسه این تر؟
این تر در 180 تا امضا داره برای اینکه در اولویت دستور قرار بگیره. به دستور رئیس محترم مجلس ما نشست مشترک برگزار کردیم که به یک توافق فیلم
یه تاریخ تقریبی به ما میگید آقای دکتر.
تاریخ تقریبی الان تر رو سامانی نمایندگان محترم مجلس برگزاری شده، چند روز آینده 10 روزش تمام میشه. قطع و یقین طبق قانون بعد در دستور کار قرار بگیره. البته ما بر اساس تفسیر ماده 100 آیین داخلی مجلس این رو گفتیم به رأی گیری بذارن که در اولویت دستورات.
ممنونم آقای.
و نکته پایانی این که این تر بابی برای ورود ساماندهی وضع موجود ادامه وضعیت موجود به نفع کشور نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
من چند تا نکته عرض بکنم تیتوار با هم دیگه جلو بریم. ببینید ما الان خب چالشمون دقیقا اینجا اینه که ما یه محدوده امنی در بخش دولتی به وجود میاد که بحث امنیت شغلی اونجا مطرح میشه. برای چه کسانی؟ برای کسانی که ما میخوایم تحت تأثیر سیاست ورزی سیاسیون قرار نگیرن، یعنی نیروهای فنی که سیاست گذارن، عملا سیاست نویسن، نیروهای فنی که کار اجرا رو میخوان پیش ببرن، ما میخوایم اینا توی محدوده امنی باشن که با تغییر کردن دولت‌ها یه دفعه تغییرات گسترده تو نیروی انسانی و بدنه دولت شاهد نباشه. امنیت شغلی رو عملا برای اونا تعریف کردن. غیر از این یه گروه که تو این دعوای جدای سیاست اداره همیشه در موردشون بحث میشه، در مورد همه نیروی کار کشور، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، قرار نبوده امنیت شغلی 30 ساله وجود داشته باشد. الان ما داریم ملحق میکنیم یه گروه بزرگی رو در مشاغلی که مثلا حضرت عالی میفرمایید نگهبان 30 ساله احتیاج داره، من بیام نگهبان رو هم به گونه ای وارد سیستم دولتی بکنم که این بمونه دیگه 30 سال قدر ادامه بده. بحث
صلاحیت
اصلا صلاحیت نیست. بحث
این که میگه قرار نبوده است، چه کسی؟ این وحی منزله؟
نه وحی منزل نیست، اول اونو تصمیم بگیریم. منم عرضم همینه، من گفتم ما یه چالشمون اینه که این ساختار رو مشخص بکنیم. ما میخوایم کدوم مشاغلمون 30 ساله در دولت باقی بمونه؟
همه مشاغلی که به حضورشون 30 سال نیاز هست.
خب نه هم
نیاز شغل نداره.
نه اینجوری شما اگه اینجوری بخواید نگاه کنید، یه سوالی ازتون بپرسم. مثلا دولت میره با یه پیمانکار قرارداد می‌بنده، یه پروژه رو اجرا می‌کنه، این نیروهایی که پروژه رو اجرا کردن کسایی هستن که دارن خدمت عمومی رو میدن یا نه؟
پروژه میره نه ببین
نه خب این آدم اینا هم آدم نه. این سیستم هم دیگه شما هم
شما ببین میگن خرید خدمت،
نه متوجه هستن متوجه، یه سری خدمات شما هیچ وقت متوقف نمیشن، شما هر سال قرارداد خرید خدمت میبندید. خب همه این نیروها رو میخواد دولتی کنید بیاریدشون تو محدوده امن 30 ساله.
موضوع خاصی قرارداد میبندی، پیمانکار نیروهاشو میاره، پروژه تمام میشه، میره و میره به سلامت. ما داریم خدماتی رو میگیم که در
نه من عرضم این نیست. شما مثلا شرکت های نرم افزاری که طرف قرارداد دولت هستن الان و مستمرن باید پشتیبانی از سامانه ها انجام بدن رو نیروهاشون حاضرید 3 سال استخدام کنید؟
کاری که
کار 3 سال هست اینا همیشه هستن.
اونی که همیشه هست و دستگاه بهش نیاز داره بله باید اتفاق
خب الان این کارو نمی‌کنیم ها در طرح شما اصلا در مورد اونا صحبت نمی‌کنه. من عرضم اینه اتفاقا این قاعده درستی نیست ها جناب بود
از نتوانستیم چون دولت ببین عزیز من ما مشکلمون این است که مشکل که نه این روال قاعده است ریلی که در کشور وجود داره قانون اساسی ما اینو میگه ما نمیتوانیم تعریف تصدیق بکنیم که بار مالی داشته باشه چون شورای محترم نگهبان مجبور
نه با این قاعده ای که شما الان برای نیروهای شرکتی گذاشتید فرمودید که ما وقتی که سربار پیمانکار رو حذف میکنیم این توجیه اقتصادی هم پیدا میکنه برای بقیه هم پیدا میکنه. من عرضم اینه ببینید مثلا این داستان اون آهنگریه که توی بلخ گناهکار شما الان به خاطر اینکه مشکل بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی رو حل بکنید دارید کل نظام اداری رو تحت تاثیر قرار میدید.
بخواهی میکنم ببخشید شما برای اینکه یک نظام هماهنگ پرداخت در کشور داشته باشید با 27 نوع قرارداد میتونید کارو بکنید.
نه خب مثلا یه بحث دیگه اون نظام هماهنگ پرداخت شما الان دارید یه تعداد زیادی نیرو رو که حتی من و شما نمیدونیم چند نفرن وارد دولت میکنید. بعد میدونید پیامده میدونید پیامده این چی میشه آقای گودرز پیامده این
اینه اینا وارد دولت شده اند
با این تعبیر موقعی که شما دارید هر کسی که برای دولت بلند مدت داره کار میکنه چه شرکتیه چه غیر شرکتی وارد دولت شده من این این جنبندی شما رو نمیتونم بپذیرم.
البته آیه علیشیر آیه تو گفتن که یه سه نقطه کاری شده از گذشته اینا با جمع شه
احسن آیه راست من این جمله رو میخواد بگم ببینید عزیز من خواهشم اینه که بحث به انحراف کشیده نشه ما از وضع موجود راضی نیستیم میخواییم متوقف بکنیم این روند رو
وقتی من مردم هم همینو میگم
ادامه وضعیت موجود نه به نفع نیروی انسانی نه به نفع دستگاه اجرایی
نه ببین من ایرادی که تو نکات
از نگاه کنید اسخای میکنم ببین یه جمله من عرض بکنم ببین یه فضای آلوده به فسادی در کشور ما وجود داره که این کارکنان حقشون داره تضییع میشه نیروی انسانی لحظه ورودش مجبور است چون بیکاره هر شرایطی را بپذیرد اما یک ماه دو ماه یک سال دو سال که از خدمتش گذشت دنبال حق و حقوقش میگرده این برای کشور وزر و وبال میشه. البته اینا این نابسامانی ها این بیعدالتی ها در دراز مدت هزینه است برادر. من میگم وضع موجود قابل قبول نیست باید چه کار بکنم
برادر بزرگ من تماشا از سوالی رو فهمید از داله کاملا موافقم منم همراه هم تو اینجا باش ولی یه سوالی از شما بپرسم مثاله ها تا من میگم اینا جاییه که باید روش کار کرد. شما که پذیرفتید که یه بخشی از نیروهای شرکتی که امکان جذبشون به دولت نیست دولت حقوقشون رو مستقیم پرداخت بکنه در قالب همون شرکت ها چرا در مورد همه الان هم کاری نمی‌کنید؟ خب نه البته در مورد همه‌شون این کار نمی‌کنید بعد هر موقعی که خواستید استخدام انجام بدید اینا هم بیان تو اون آزمون استخدامی شرکت
در مورد همه داریم کار می‌کنیم.
نه شما الان کار نمی‌کنید شما الان فرمودید که اون نیروی شرکتی دو دسته می‌کنیم یه عده جذب میشن یه عده جذب نمیشن اونایی که جذب نشدن مستقیم حقوقشون رو خودمون می‌ریزیم اونایی که جذب میشن که قرارداد دارن دولت چرا برای همه این کارو نمی‌کنه؟
چرا چون دولت اعلام کرد نماینده سازمان اداره استخدامی اعلام کرد که به درستی هم اعلام کرد گفت ما بنای حفظ نیروها و اخراج نیرو رو نداریم
بسیار.
ما چه کار میکنیم؟ اینهایی که کارشون ماهیت دائم داره قرارداد کار معین می‌بندن اینا هم بعداً میتونن تو آزمونای استخدامی شرکت
کنن. خیلی متشکرم
علی موجود یه الباقی خواهد بود. خب این مانده رو شما میگی چیکار بکنید؟ این مانده داره کار میکنه کارم کرده سالهاست در دستگاه ما میگیم فعلا یک قدمی که هزینه نداره برای اینا برداریم بلکه بازدهی داره چه کار بکنیم؟ بیان این حقوقش رو مستقیم از دستگاه پرداخت بکنیم که این واسطه دست نکنه تو چیه
کار قرارداد کار معین رو برای چی ببند؟ میدونید من دغدغم چیه؟ من دغدغم گفتم ما چند تا ارزش داریم دیگه یه ارزشمون عرض کردم انعطاف پذیریه که هنوزم به نظرم مسئله حل نشده شما دارید بار منابع انسانی دولت رو زیاد میکنید با این تصمیمتون. یه ارزش دیگه همون شایسته سالاریه شما دارید یه تعداد زیادی نیرو رو وارد نظام اداری میکنید به صورت اسایه دارید درشون میارید این نیرو
هم کار انتقاد دارن که میگی وارد میکنید
نه اسایه دارید درشون میارید دیگه ولی اینا قبل از اینکه شما این کارو بکنید امکان ارتقا در نظام اداری نداشتن از این به بعد خواهند داشت نمیتونن ارتقا پیدا کنن در حال که ما صلاحیت سنجی درستی در موردشون انجام ندادیم. خودتون پیش
نه ببینید من خیلی سریع عرض میکنم. گفت عقب لغیر که ما تو حزب نفسک بپسند برای دیگران آنچه برای خود میپسندی. این وضعیت برای من و جناب علی بود خوشایند بود که بیای خدمت رو ارائه بدی مشابه همون نیرویی که داره کار میکنه بعد تو هیچ تکلیفت روشن نباشه.
نه من دائم میگم تکلیف رو روشن کن. اول ساختار رو درست کنیم ببین برای این مشاغلمون اینقدر نیرو میخوای و اینا رو از طریق آزمون استخدامی جذب میکنیم. نه قالب شرکتی خارج بشن. ولی شما الان
وضع موجودی میخوای چیکار بکنی؟
نه وضع موجود
خواهش میکنم آقای اشکری. خانم دکتر قفرانی خیلی سکوتشون طولانی شد. من خواهش میکنم خانم دکتر قفرانی اگر نکته ای هست
من با همه کارشناسا و همه عزیزانی که تو کمیسیونن نبنده همکاران کمیسیون
درسته.
مشکل ما اینه تا میخوایم صحبت بکنیم میگن شما حجم زیاد نیرو داره وارد میکنی. آقا نیروها هستن وجود دارن
الان ذیل قانون خدمات همه بندهای قانون خدمات کشوری در مورد اینها اعمال میشه آقای گودرزی.
آیه نه اعمال نمیشه مشکل ما همینه
نیستن.
آقای دکتر ما وقتی میگیم نیرو وقتی هست 15 سال 20 سال داره تو دستگاه کار میکنه چرا اینا عدالت در موردشون اجرا نشه؟
من از همینه که آخه عدالت یه پیش‌فرضی داره میگه وضع الامر فی مکانه. خب شما مکانش هنوز مشخص نیست. یعنی ما 27 مدل قرارداد داشتیم که هر کدوم با یه دلایلی ایجاد شدن. خب الان شما میخواید جایگاه اینا رو عوض بکنید. من مشکلی هم ندارم. میگم ساختار رو درست کنید. ساختار رو درست کنید.
درست کرده. اینا رو آدما درست کردن. پس آدما هم باید اصلاح بکنن این وضعیت.
خب قبول اول از ساختار. آقای از ساختار شروع کنید.
ساختار رو درست بکنید.
یعنی الان شما میدونید کدوم مشاغل
اجازه هست. ببینید آیا حالا سوالی که بر من ایجاد شده این هستش که آیا تمدید قراردادهای موقت به هر دلیلی برای سالیان متعدد به لحاظ اخلاقی آیا جزء ارزش‌های انقلاب هست؟ این یه سوالی هستش که باید بهش پاسخ داده بشه. در خصوص موضوعی که حالا بحث دوستان این هستش که این رو به عنوان این طرح رو به عنوان یک راهکار دائم در نظر میگیرن، در صورتی که این طرح یک راهکار موقت هست برای اینکه از این بدتر نشه وضعیت.
خاندت پیامدش چند ساله؟
اعلام فرمودن که ما راهکار بدیلی داریم، یعنی ما میخواهیم شکست روی کرده نیو پابلیش منیجمنت مدیریت دولتی نوین رو پذیرفتن و معتقد هستن که ما راهکار بدیلی جایگزین این روی کردی که الان هست داریم، اما زمان بر است. خب تا زمانی که اون راهکار دائمی مستقر بشه این یک راهکار موقت هست برای اینکه وضعیت از اینی که هست بدتر نشه.
خانم دکتر وفانی الان نکاتی که گفتید سوال بود یا پاسخ بود یا دفاع از صحبت‌های آقای دکتر گودرزی بود؟ شما گفتید سوال من اینه، من متوجه نشدم. من شما سوال کردید.
سوال بود که دوستان بحث
ارزش‌های
انقلاب اینها رو
مطرح کردن. نه ببینید خانم دکتر، کسانی که برای ما پیام میدن دنبال معاش خانواده‌شون هستن.
بله بله.
شعارم ندید خانم دکتر افسانی. آقای دکتر گودرزی به صراحت گفتن آقا در گذشته تا الان خرابکاری شده، حالا باید درستش کنیم.
بله.
این رابطه به شعارهای انقلاب نداره که بابا نور زنبچه مردمه.
بله.
بفرمایید خانم دکتر افسانی.
آقای دکتر بحث من هم این هست که این الان این طرحی که هست
خب
یک راهکار موقت
نمیدونم الان نکته که میفرمایید توضیحی است که دارید میدونید چون اولش فرمودید من سوالم اینه.
بله بله.
من سوال دارید
مثلا سوالی باشد که خودش پاسخش رو هم بده.
من دکتر قفرانی عرض بکنم ببخشید.
من خانم دکتر قفرانی تشکر رو براتون از این موفقیت کنم. خانم دکتر قفرانی خیلی متشکرم ازتون. خدا نگهدارتون باشه.
راهکار موقت جناب رسخ، یعنی این که من یکی دو ساله کاریو میکنم بعدن به جنبندی میرسم میتونم اصلاحش بکنم. نمیدونم دوستان در مجلس واقعا جنبندیشون اینه که اگر الان به نیروها گفتن شما قرار داده با دولت ببندید و کارمند دولت هستید دو سال دیگه حاضرن بگن نه نیستید. ما تو قانون خدمات اجازه اخراج نیروی انسانی میدیم. چند نفر نیروی انسانی تا الان از دولت خارج شده؟ بدتر از این، ما اصلا یه فرهنگی در عامه ما هست که شما یه جوری بالاخره خودتون رو وصل بکنید به سازمان به دولت و دیگه خارج نمیشید، همیشه هستید. شما الان دارید در مورد ملحق شدن چند صد هزار نفر به بدنه دولت صحبت میکنید. دولتی مگه کلا چند تا نیرو داره؟ بعد من یه مثال ساده برای شما بزنم تو بحث شایسته سالاری که امروز نرسید.
قبل از اینکه اون شایسته سالاری بگید ببین آقای دکتر گودرزی چند بار بر این نکته تاکید کردن که آقا اینا اصلا وارد شدن، حتی نکاتی که شما میگید موقتن.
نه ببینید وارد نشدن، نکته هم همینه. اینا الان دارید قانون خدمات نیستن، اینا امکان ارتقا ندارن، دولت تعهد به آموزش و توسعه در موردشون نداره. خیلی از تعهدات الان نیست و بعد از اینکه اینها قرارداد ببندن این تعهدات ایجاد میشه و بار مالیش هم اتفاقا من به نظرم تو بلند مدت زیادتر از اون چیزی میشه که الان دوستان دارن میگن. ولی من نکتهم یه جای دیگه است، میگم شما فرض بگیرید با این کار بدنه‌ای که ذیل قانون خدمات داره تعریف میشه یه چند ده درصد افزایش بده، مثلا بگیرید 10%.
درست.
ما تو بحث شایسته سالاری قاعده داریم، قاعده نسبت پایه، میگه هر چقدر اطمینان شما از این که آدمهایی که تو سیستم هستن سطح صلاحیتشون پایینه بیشتر بشه، دقت تصمیم گیری هاتون در مورد ارتقا و انتصاب ها کاهش پیدا میکنه. این یعنی این که اگر الان که میخوایم این الحاق رو انجام بدیم با فرض اینکه دوستان مصوبش میکنن امکان سنجش دقیقی وجود نداشته باشه، ما با بدنه مواجه خواهیم بود که همین الان ضعف مهارتی جدی داره. با شما بخوام عدد بدم، من تخمینم اینه که مدیران دولتی ما، کسایی که در مزان مدیر دولتی بودن قرار دارن، یه چیزی بین 5-10% فقط میتونن شایستگی های مورد نیاز رو تایید بگیرن.
بله.
بگیم اینها میتونن مدیر باشن. حالا شما دارید این بدنه رو گسترش میدید. آقای گودرز تمام کنم چون به من 2 دقیقه بیشتر وقت ندادن. شما دارید این بدنه رو
به شما وقت میدیم آقای گودرز.
نه چش.
بفهمید.
بدنه رو شما دارید گسترش میدید. من عرض اولم این بود. گفتم شما یه مشکلی دارید در تبعیض، یک مشکلی دارید در بی‌عدالتی، حقوق افراد درست پرداخت نمیشه. الان تنها مشکلمون اینه. بابت این مشکل دارید به جاهای دیگه دولت ضربه میزنید و دولت رو ناکارآمد میکنید در بلند مدت. راهکارتون هم موقت نیست. خیلی از این آدما میان 15 سال 20 سال دیگه در دولت میمونن. واقعا یه همچین تصمیم گیری لازم نبود مثلا ما پایلوت یه 100 نفر رو تست کنیم. من یه تصویر به شما بدم، یکی از این مجموعه خصوصی 2000 تا نیروی شرکتی داشت، میخواست از اینا 100 نفر رو تبدیل وضعیت بکنه. توی اون 2000 تا 100 نفر پیدا نکرد. خب حالا شاید اونا ضعیف جذب کرده بودن، کاری ندارم، شاید نیروهای دولتی شرکتی دولتی ما خیلی قوی تر باشن. خب ما نمیتونیم اینقدر راحت بگیم آقا همه نیروهایی که الان هستن با یه سنجشی که ما که میدونیم ظرفیت یه همچین سنجشی وجود نداره، با اطمینان نمیتونیم آدم ها رو ارزیابی بکنیم. ملحق بکنیم به دولت، بعد تبعاتش رو تو سالهای بعد 4 سال دیگه 5 سال دیگه یه دوست دیگه از مجلس بیاد بشینه بگه این خطای قانونگذاری قبلی ما بود، حالا میخوایم اصلاحش بکنیم.
بسیار خوب آقای گودرزی، 2 دقیقه در خدمت شما.
من 2 تا نکته مهم خواهش دارم این وقت رو عرض بکنم.
بله 2 دقیقه در خدمت.
ببینید اولا ما به دنبال این هستیم روند فعلی متوقف بشه، ادامه وضع موجود برای کشور در نظام اداری چالش‌های جدی ایجاد خواهد کرد. آقای من صریح عرض می‌کنم، آقای دکتر عزیزی که امروز در پشت تریبون میشینن صحبت میکنن، دیگر عزیزانی که با این نقطه نظراتشون این وضعیت رو تایید میکنن باید در آینده پاسخگو باشن. اینها مسئول وضعیتی هستن که امروز به وجود آمده، گذشتگان و اینها مسئول وضعیتی خواهند بود که در آینده به وجود آمده.
آقای دکتر الان اختیارات در شماست که دارید قانون تصویب میکنید، ایشون نگاه کارشناسی چه داره مطرح میکنه؟
نه ببخشید، ما ها هم که هستیم 4 تا مثل دوست عزیزمون هستیم دیگه. امروز من نشستم بر کل، فردا من میرم ایشون میاد جای من، گذشتگان هم اینجوری تصمیم گیرن.
یه جوری چفت و محکم کنید که آقای علیشی بعدا من تو مجلس کنه نصب کنه.
ببینید اختیارات بی حد و حصری که به شرکت ها دادن فساده. امروز شرکت ها دارن به هر نحوی که میخوان نظام اداری استخدامی میچرخونن، هیچ نظارتی بر اینها وجود نداره. ما میگیم شرکت ها روند کارشون متوقف بشه، من بعد با آزمون همون ضابطه و عدالتی که دوست عزیزمون میفرمان نیرو جذب بشن. یه کسان اومدن یه 4 تا بند و ماده تفسیری نشستن بدون نوشتن، بدون اطلاع از کف جامعه، گفت آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. اون نیروی انسانی که داره 15 سال 20 سال 25 سال در دستگاه کار میکنه، آقای علی شیری عزیز، من میگم این نیروی انسانی باید تکلیفش روشن بشود. معنی نداره 20 سال هنوز تکلیفش روشن نشده. اینها حتما باید قرارداد با دستگاه داشته باشن، شرکت ها هم بیان خرید خدمت انجام بدن. ادامه وضع موجود به صلاح نیست. آقای رئیس جمهور بارها و مکرر در مورد پرداختهای متعدد در واقع سخنانی رو داشتن در صحن مجلس، در جلسات گوناگون، در مصاحبه‌های مختلف. مقدمه نظام هماهنگ پرداخت جمع کردن این تعدد قراردادها است. 27 رو قرارداد شایسته نظام اداری است.
ممنونم آقای دکتر گودرزی عزیز.
و من خواهشم این عزیزان کمک بکنن یک بار برای همیشه این وضعیت سامان پیدا.
سپاسگزارم آقای دکتر گودرزی عزیز.
من یک جمله فقط عرض بکنم، شما اگر مشکل حقوق دستمزد و بی‌عدالتی مسئله نظارت بر شرکت ها رو حل کنید، نظام اداری رو به هم نزنید.
نظام اداری به هم نمیخوره. ما میگیم اینا وجود دارن، تک شما اصلا نمیخوای حقوقش رو اضافه کنی، تکلیفش رو روشن کن. پولی که داره به این پرداخت میشه برای دستگاه هم داره کار میکنه. شما خدمت رو واگذار نکردید، نیروی انسانی رو واگذار
کردید.
چرا من در مورد نیروهای پلیس بلاوه دست صحبت نمیکنم؟ چرا در مورد دفاتر پیشخوان صحبت نمیکنم؟ چون شما خدمت رو واگذار کردید، اما ما حق نداریم نیروی انسانی رو واگذار
کنیم. خدا حافظ. آقای رشید از شما هم سپاسگزارم. خواهش بکنم. خدا حافظ. از همه هموطنان عزیز هم متشکرم که پیام فرستادن. پیام های شما رو همه رو میفرستیم برای گودرزی. خوبه خانم اقتداری، بفرستید برای گودرزی این پیام رو فوروارد کنید تا ببینن. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.